بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین الهدا المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقى ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزحا فوسوس الیه الشیطان. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت بسیار مغتنم و مبارک رمضان الکریم آیات و بیانات سوره شریفه طه را تقدیم می‌داریم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 117 هم با آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح خواهد شد. سخن بدین جا رسید که پس از آن که نامی از آدم به میان آمد و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه و لم نجد له عزما، از اعتباری تعالی فرمود که ما توصیه جدی به آدم کردیم که مراد از این توصیه همان بود که لا تقربا هاوه شجره، به این درخت نزدیک نشوید، اما آدم رها کرد این توصیه ما را، ترک کرد. گفتیم کلمه نسیان به معنای فراموشی، به معنای ترک، که نهایتاً دو معنا به یک جا برمی گردد. هنگامی که کسی چیزی رو و موضوعی رو فراموش می کند پس ترک می کند. اما شاید معنای ترک تناسب بهتری با بعض از استعمال کلمه نسیان در قرآن داشته باشد که توضیح داده شد. و علت کار این بود که بلم نجد له عزما، آدم قاطعیت و جدیت در این مسئله نداشت، این نهی الهی رو خیلی به جد نگرفت، نتیجان شد که ارتکاب اون کرد. خب به این بهانه و مناسبت فرمود ما گفتیم پیامبر یاد آور زمانی را که ما گفتیم به ملائکت الله و فرشتگان الهی که اسجدوا لآدم، برای آدم سجده کنید. فرشتگان سجده کردن مگر ابلیس که استنکاف کرد. من دیگه بنا تکرار بحث نداشتم، اما یک دوتا از عزیزان سوالاتی رو مطرح فرمودن که باز هم به شکل گذرا ترجیح میدم که ارجاع بدم دوستان رو پیرامون مسئله ابلیس به دو سه عنوان از مجموعه مباحث قبلی. به حمد الله اخیراً مجموعه بحث شرح خطبه قاصعه برون آمد با عنوان کارنامه ابلیس، 20 جلسه است، جوابگوست کامل پیرامون مبحث ابلیس، چون طولانی ترین خطبه نورانی امیرالمومنین در نهج البلاغه است و در اون ساعت که ما را وقت خوش بود ما هم در طی 20 نوبت این بحث رو به تفصیل کامل ارائه کردیم که تقدیم شد خدمت دوستان عزیز. اونجا تفصیلا پیرامون ماهیت و خصوصیات ابلیس سخن می رود. در جلد دوم مشکات هم من نوشتم مباحث ابلیس رو کاملا، که اونجا هم استدعا می کنم دوستان مراجعه کنید. و سوم در مجموعه مباحث شیطان در پرتو آیات کریم قرآن که در دانشگاه فردوسی مطرح شد یه سالی، اونجا هم اصلا تمام موضوع همین است، بحث ابلیس و شیطان است. لذا من فقط به همین مقدار بسنده می کنم که خداوند به ملائکت الله امر می کند. ملائکه جمع معلک، با یه قلب و ابدال میشه ملک. معلک از ماده علوکه به معنای رساله، فرشتگان یعنی رسولان الهی در نظام آفرینش، یا در نظام طبیعت و تکوین، یا در نظام تشریع. جمع ملک و معلک بر ملائک بسته میشه، اون تا هم شدت رو میرسانه میشه ملائکه. باز این جمع هم جمعی داره که میشه املاک، که اون کمتر به کار برده میشود. این ملائکه. دستور سجود داده شد مستقیما برای آدم، خضوع و خشوع برای مقام علمی آدم است که برای فرشتگان اثبات شد. فسجدوا، همه سجده کردند. اینجا همان گونه که دیشب هم گفتیم و بنا به گزار بود خدمت دوستان عزیز، بحث و سخن فراوان است عزیزان، و اینکه آیا ابلیس ماهیتا از فرشتگان بود یا نبود یه بحث دامنه‌دار جدی هزار ساله است، نه اینکه امروز الان بین صاحب نظران اختلاف باشد. مثلا مفسر بزرگواری در عصر زمان ما به شدت انکار کنند به اینکه ابلیس از فرشتگان است، و باز بزرگان و قدرتمندی اثبات کنند که نه، از فرشتگان است. نه، این نزاعی است که ریشه این نزاع رو می توانیم در تبیان شیخ طوسی ببینیم. استهزار دارند عزیزان، بارها گفته ایم شیخ الطائفة الحقة المحقة الإمامية مولانا ابی جعفر طوسی، اگر شما بعد از معصوم سه نفر رو بخواید در علمای اسلام نام ببرید، قطعا یکی از این سه نفر شیخ الطائفة شیخ طوسی است. اولین تفسیر مبوب منظم از باء بسم الله تا تاء تمت در مجموعه قرآن کریم در عالم شیعه به شکل تفصیلی و جامع تفسیر تبیان شیخ است، که این بزرگوار اثری رو جاودان باقی گذار که هنوز بعد از هزار سال قابل مراجعه و استفاده و بهره برداری است از ابعاد مختلف. شیخ در آیات بینات سوره مبارکه بقره آیه 30 به بعد اونجا بحث مفصلی دارن و ایشان اثبات میکنند ملک بودن ابلیس رو. خب ایشان در زمان خودشون مخالفانی دارند، یعنی در قدمای خودشون و بعد از خودشون، اما این یه مبنای فکر قویم این چنینی است. منتها خب کسانی که قائل به اینند که ابلیس از فرشتگان است، که ظواهر آیات قرآن همین رو نشان میدهد، هنگامی که دستور به ملائکت الله داده میشه استثناء میشه، اصل در استثناء اینه که متصل باشه، منقطع نباشه، بحث های ادبی دارد که بماند، و فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس، تمام این تأکید ها نشان میده ابلیس مخاطب امر الهی بود، داخل فرشتگان بود و سجده نکرد. بعد نهی بعدی ما منعک ان لا تسجد از امرتک، این که گفته بشه حالا ابلیس نفوذی بود در میان این جماعت آمده بود، بعد به تبع اونها به دنبال اونها مأمور به سجود بود، خب یه مطالبی است که شاید اثبات اینها کار ساده‌ای نباشد این گونه سخن گفتن. اما از اون طرف اگر چنین مبنایی رو بپذیریم باز مشکلاتی داریم البته، و اون که اول سوالی که اینجا مطرح میشه که بعضی از دوستان هم سوال کردن از کردم، من می‌خواستم بگذرم اما به احترام بزرگواران عرض می‌کنم، اینه که خب اگر ابلیس از فرشتگان الهی است، ما سابقه این داریم که فرشتگان معصومن، خطا نمی‌کنن، اختیار ندارن، چنین و چنان، این مطالب این چنینی رو. خب دیگه اگر بنا شد این مبنا باشد و این بحث باشد و سخن نورانی امیرالمومنین در نهج البلاغه که اشاره کردم در خطبه قاصعه که تصریح میکند امیرالمومنین چگونه خدا با درد کبر انسانی رو به بهشت میبرد و به مقامات قرب خیش، با حال اینکه به سبب کبر ملکی را از قرب خود برون میافکند و دور میکند، که مراد حضرت ابلیس است، که به صراحت از ملک بودن ابلیس امیرالمومنین سخن به میان می آورند. اگر این نکته باشه، بالاخره جمع‌بندی روایات و آیات به اینجا می رسد که ما قائل به عصمت کلی فرشتگان نیستیم، یعنی دلیلی برای این که تمام فرشتگان معصوم باشند، بی اختیار باشند و همه تکوینن عمل کنند دیگه در اون صورت وجود ندارد. بله، ما مراتبی از فرشتگان و قطعا جماعت کثیری از فرشتگانند که لا یعصون الله ما امرهم، هیچ عصیانی در کار اینها نیست، اما اینها فرشتگانی هستند که علیها ملائکتون غلاظون شدادون، ملائکه‌ای که پست ویژه حساس و مسئولیت‌های خطیری دارند، لذا باید صیانت کافی داشته باشند و فرمانبردار مطلق حضرت باری تعالی. پس این بحث مبنایی است به تعبیر فضلا، یعنی یه بحثی است که گروهی این مبنا رو پذیرفتند عزیزان، گروهی این مبنا. به هر تقدیر رأی ما هم همین است، یعنی به ظاهر آیا آیات که نگاه میکنیم، همان گونه که نوشتیم در تفسیر مشکات، بالاخره ظاهر قضیه این است که ابلیس از فرشتگان است. هرچند که ما ابلیس رو از فرشتگان بدانیم یا ندانیم، ثمره اعتقادی و فکری برای ما نداره. یعنی این بحثی نیست که خیلی تاثیرگذار در عقاید ما باشد، یه بحث علمی صرفه. اما به هر حال این یه نظر است و نظر مقابل هم بزرگانی که نظر مخالف رو دارن هستند و همین الان در مبانی فکری این عزیزان و بزرگواران دیده می شود. مثلا این توضیح سوال مکرری که مطرح شد. پس با توجه به این، فسجدوا الا ابلیس ابا، استنکاف کرد و این استنکاف از عزت نفس نبود، از ذلت و حقارت نفس بود، به دلیل کبری که در وجود این موجود سر زد. به اینجا که رسید و ادامه آیات رو در فرازهای دیگر خواندیم و اشاره شد دیشب خدمت دوستان عزیز، برون افکنده شدن، راندن و ترد و ملعون بودن این موجود، کار بدان جا کشید که کمر رو بست، همت و عزم رو جزم کرد که انتقام از آدم و فرزندان آدم به شدت بگیرد. اون وعده های تند و درشت رو پیش روی خداوند سبحان گفت، لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. از راست می آیم، چپ می آیم، مقابل پیش رو از تمام ابعاد فرزندان آدم رو محاصره می کنم، اقواء اینها می کنم، سد راه اینها می کنم، بر صراط مستقیم می نشینم، در مال و ناموس و اموال شون مشارکت میکنم. یه تهدیدهای بسیار جدی قوی رو گفت. به همین خاطر حضرت باری تعالی فرمود، قلنا یا آدمو ان هذا عدو لك ولزوجک، جناب آدم بدون این شیطان عدو تو و همسر توست. خب این خیلی مهم است. اگر کسی مانند آدم میخواهد به اون مقامات عالی و نهایت قرب الهی برسد و مقام خلافت خداوندی رو احراز کند، از لوازم رسیدن به مقامات خلافت و اون جایگاه بلند شناخت عدو و دشمن است عزیزان. اگر کسی خطرات راه و وادی را، آسیب‌های مسیر رو، تهدیدات پیش رو رو نشناسد، در هر مسیری که قدم بر می‌دارد مسلم زمین می‌خورد. به همین خاطر حضرت باری تعالی همون اول به آدم گفت که مراقب این دشمن باش، این عدو رو ببین که این کار خودش رو با تو خواهد کرد. فرمود ان هذا عدو لک و لزوجک. این کلمه زوج رو هم می‌بینید، لزوجک دیگه، اینجا تا تأنیث نداره. خداوند نمی فهمد ول زوجتک، شما در این عقدنامه ها می نویسید زوج و زوجه، اما خداوند نمی نویسد در قرآن زوج و زوجه، خداوند می نویسد زوج و زوج. خدا هر دو رو زوج می گوید. یعنی کلمه زوج نیاز به تا تأنیث ندارد. وقتی زوج گفته میشه هم شامل زن میشه هم شامل مرد، لذا جمع اون هم همینطور است. وقتی در قرآن کلمی از زوج رو میبینید، هم شامل زنان میشه در جای خودش، هم شامل مردان میشود. و از زوجهو امهاتکم، خداوند به همسران پیامبر ازواج میگوید، زوجات نمیگوید، به شکل تأنیث جمع بسته نمیشه. به همین خاطر حتی بزرگان مانند ابن هشام در مغنی میگوید زوجه لغتون ردیعه، یعنی این کلمه خیلی استعمال زیبایی ندارد و در قرآن هم نیومده. این کلمه با واژه زوج به کار برده شده است که هم شامل زن میشه هم شامل مرد میشه. فرمود فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک. حالا رسیدیم بعد از پاسخ دادن به این سوالات دوستان به اینجا که فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. جناب آدم مراقب باشید که این عدو و دشمن شما دو نفر، حضرت عالی و همسرتون رو و زوجتون رو، از جنت برون نیاورد. اینجا یه سوالی رو مطرح کردیم که در ضمن این سوال یه سوال دیگر هم من جواب بدم خدمت دوستان، بعد بحث رو مستقیما پیگیری کنم. اون سوال ضمنی این که در اینجا مشاهده می‌فرمایید که خداوند سبحان خطاب با آدم میکند، جناب آدم این دشمن توست، بعد دشمن همسر توست، شما رو بیرون نکند، بعد تو به مشقت میافتی، بدان که الان تو شرایطی هست که گرسنگی نداری، ترشنگی نداری، عرض به خدمتون آفتاب مستقیم بر تو نمیتابد. یعنی خطابها رو میبینیم بیشتر متوجه آدمه، اما در سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه اعراف، اونجا خطابها تثنیه میاد، افعال تثنیه میاد، فدلاهما بغرور، غرور فازلهم الشیطان قاسمهما، همیشه تثنیه است، فریبشون داد این دوتا رو، قسمشون داد، لغزاندشون، برون کشید این دو رو، یعنی تمام فعل تثنیه به کار برده می شود. اما در اینجا می بینیم که مخاطب آدم است. طبیعی است که در تمام این مراحل اون چه شکل گرفت، خوشبختانه یا بدبختانه با همکاری کامل این زن و شوهر بود، یعنی هر دوشون پا بودن به الحمدلله با هم، به هر کاری کردن، هر بلایی سر ما آوردن با هم آوردن، این زن و شوهر، این پدر و مادر، و هیچ کاستی در این جهت نبود. و اینکه حیات غفلت رنگین یک دقیقه حواست، غفلتی است که شاعر کاشان سهراب سپهری گفت و اشتباه محضی است که چنین چیزی وجود ندارد. و دقیقا اگر هرچه دست داده است هر دو با هم انجام دادن، صریح آیات شریفه قرآن. اما در مثل این موارد که مشاهده می فرمایید خطاب به آدم می شود به دلیل مسئولیت آدم است. همونطور که خدا می فرماید اسکن انت و زوجک الجنه، آقای آدم شما و همسرتون برید ساکن بهشت بشید، خطاب با آدم است، به دلیلی که تهیه مسکن از ابتدا بر زوج است. از همون روز اول بنا شد که عرض به خدمتون مردان این مسئولیت رو به دوش بکشن و بار این بار سنگین رو بردارند و وارد میدان بشن. اینجا هم به دلیل این که بحث مسئولیت پذیری در زندگی است، خورد است و خوراک است و نفقه است و مسائل بعدی، خطاب به آدم میشه. و الا در تمام این موارد خطابات، انجام فعل، همه اینها تثنیه است و هر دو با هم، هر آنچه را که عمل میکنند به هم عمل میکنند. داستان پردازی درست نیست. حوا آدم را فریب داد، چنین کرد، این مطالب بیهوده است و در مکتب قرآن و اهل بیت نیست این مطالب عزیزان. بسیار خوب، رسیدیم به اون سوالی که خود ما مطرح کردیم خدمت دوستان، به ادامه بحث رو پیگیری کنیم. فلا یخرجنکم من الجنه و تشقا. حضرت عالی میگویید خدایا اگر من ان شاء الله از این بیماری رستم، سه روز پیاپی روزه میگیرم. این نظر بسیار خوبی، صیغه نظر رو میخونید، لله علی لئن شوفی لئن مثلا من شفا پیدا کردم علی ان اصوم ثلاثه ایام. این نظر رو میگید، صیغه نظر رو میگید و میفرمایید چنین، خیلی خوب، ان شاء الله شفا هم پیدا میکنید، سه روز روزه هم باید بگیرید. اما کسی که نمیتونه بگه خدایا اگر من شفا پیدا کردم از این بیماری رستم، برادرم سه روز باید روزه بگیرد. نمیشه گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری. من که نمیتونم از طرف دیگری به اصطلاح تعهد بدم یا دیگری رو از طرف خودم متعهد کنم. یعنی نظر در مورد خود انسان نافذ است، نه در مورد دیگران. خداوند به آدم میگوید که نباید ابلیس شما و همسرتان را از بهشت بیرون کند. خدایا این خطابیست که به اون باید باشه، چرا من گفته میشه؟ چرا این خطاب با آدم گفته میشه؟ فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. جان مطلب این است عزیزان، بله این خطاب از آن ابلیس است، اما در اینجا مقوله است این بحث که نقشی که آدم و حوا در اینجا میتوانند داشته باشند مد نظر است در این نهی الهی. یعنی این یه چیزی نیست که هیچ نقشی برای آدم و حوا دیده نشه و ابلیس بیاید و یک باری اینها رو برون بیفکند. نه، اینها میپذیرند، اینها پذیرش گفته ابلیس دارن. حالا اگر به قسم او اعتماد کردن، اگر در قالب ناصح هنگامی که خودش رو مطرح کرد انی لکم آلمن الناصحین، من خیر خواه شما هستم، اینها به سادگی پذیرفتن، مقصرند. یعنی ببینید این نکته همانیست که در مورد همه ما وجود داره عزیزان. بالاخره اگر شیطان وارد میشه وسوسه مطرح میکند، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، این ما هستیم که زمینه رو برای وسوسه شیطان فراهم میکنیم. عزیز من، جان برادر، در محیط تاریک مرطوب نمور است که میکروب زمینه رشد پیدا میکند، اما در یه فضای روشن عالی پاکیزه‌ای که تمام اصول و ضوابط بهداشت رعایت میشه که جایی برای رشد میکروب دیده نمیشه. وقتی این خانه دل سیاه میشه، تیره میشه و پردازشش نمی‌کنیم، پاکیزش نمی‌کنیم، پالایش ایجاد نمی‌کنیم، خب طبعاً زمینه رو ما برای وسوسه شیطان مهیا کردیم. اینجا خطاب می‌تونه خدا من به ما بکنه که بگوید که مراقب باشید شیطان فریبتان ندهد. این ما هستیم که سهم ما رو ذات باری تعالی می‌بیند و چنین خطاب می‌کند. در مورد آدم و حوا هم همین طور بود. به لحاظ سهمی که اینها داشتن، زمینه این که ایجاد می‌کردن و پذیرش نابجایی که بود، این امر نه خطاب اینها متوجه اینها شد. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. کلمه فتح ما همان است که اول این سوره مبارکه در شب نخستین گفتیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. پیامبر، ما قرآن رو بر شما فرستادیم نکند موجب عنا و مشقت شما باشد. گفتیم کلمه تشقا، شقا به معنای عنا و مشقت، شدت العنا، نهایت سختی و دشواری. در اینجا فرمود جناب آدم اگر ابلیس چنین کند شما به همسرتون برونتون بیاورد من الجنت فتشقا، بعد اونگاه به عنا و مشقت و زحمات شدیدی خواهید افتاد. حالا اون زحمات شدید چی؟ تفسیرش میاد ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا. اما اجازه بدید من یک کلمه دیگر هم از مباحث اختلافی باز خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، بعد این قسمت مشقت رو مطرح کنم. فرمود از کجا شما رو بیرون نکند؟ من الجنه. باز اونی هم که در ذهن مبارک دوستان عزیز است و ادب پارسی هم بالاخره در و دیوار اون از این مبحث پر است، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد مرا، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، یا طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. حالا این به تعابیر مختلف از زبان بزرگان ادب، چه حافظ اون چه مولوی اون، میشنویم هر دو غلط است. نه ما ملک بودیم نه در فردوس برین بودیم. اونی که به عنوان فردوس برین شناخته می شود جایگاهی است عزیزان. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. فردوس، خلد برین، اون مقامات امن الهی و مینوی جاودان عالمی است و جایگاهی است که از جهت رتبه در عرض این عالم و زندگی دنیا نیست، پس این عالم، یعنی از جهت طولی به دنبال عوالم بعدی می آید، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، اونگاه نوبت عالم بهشت یا جهنم می شود. عالم بهشت که دست نداده است زمانی که خداوند نگاهیت رو بازگو می کند. کجا جنت به معنای بهشت جاودان و مینوی جاودان؟ هنوز مینوی جاودان و بهشتی محقق نشده است. صراحت تمام آیات شریفه قرآن، 100 آیه، 200 آیه، 500 آیه، میبینیم بعد از اینکه خداوند انسانها رو تقسیم میکند در قیامت محاسباتشون انجام میشود، جایگاه آدمیان تعریف میشه، اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار. بعد سعید و شقی و بهشت و دوزخ و ادخل الجنه فتحت ابوابها، در به بهشت باز میشود. سوره مبارکه زمر، مراسم ورود متقین به بهشت، تمام اینها مال عوالم بعد از قیامت که قبل از اون باید برزخ رو بگذرونیم، قبل از اون دنیا باشه، قبل از اون عوالم پیشین باشه تا نوبت بهشت برسد. هنوز که نوبت بهشت نشده. به تعبیر ما بهشت که در به اون به اصطلاح بسته شده است، پلم شده است، کسی وارد بهشت نشده که حضرت آدم وارد بهشت شده باشد. این بهشتی که شما توصیف اون رو میشنوید با اون مقامات عظیم و عجیبی که ذات باری تعالی مطرح میکند، از ویژگی های اون بهشت این است که لا لغو فیها ولا تعفیم. در اون بهشت دیگه دروغ و حرف باطل و فریب و نیرنگ و ریاکاری وجود ندارد. چطور شیطان میاد دو اونجا قسم دروغ میخورد، فریب میدهد، میلغزاند و وسوسه لهما؟ در بهشت که وسوسه وجود نداره، در بهشت که این مطالب وجود نداره. طبیعی است مجموعه آیات و آخرین جمله رو هم عرض می کنم خدمت دوستان، اگر کسی به اندرون بهشت پای بنهد برون آمدن از آن دیگر نخواهد بود. بهشت یه مسیر یه طرف است، اگر کسی وارد شد دیگه برگشت نداره، یعنی و ما هم منها به خارجین. اگر کسی اندرون بهشت برود، گاهی مزاح کردیم ما در این حال، خب جدی است مطلب، که بهشت درب ورودی دارد اما درب خروجی نداره، برخلاف جهنم که به حمدالله هم در ورودی داره هم خروجی داره. یعنی وقتی اگر گزارمون خدای ناکرده بیفته، امید این که باز در خروجی رو پیدا کنیم هست. میتونیم از جهنم برون می آین جماعتی، یعنی گروهی در جهنم خالدن، گروهی خالد نیستن، اما در بهشت هر کسی که پای مینهد هم فیها خالدون. خلود و جاودانگی در بهشت برای او مسلم و قطعی است. پس بنابراین این بهشت و جنتی که اینجا مطرح می‌فرماید از تباری تعالی جنت لغوی است به اعتقاد بسیاری از بزرگان. حالا بعض از صاحبان افکار عرض به خدمتون تفسیری
صاحب نظران و مفسرین تفسیر که نگاه به مباحث معقول دارن نوعا مایلن بگن شاید این بهشت بهشت تمثلی بوده است، بهشت تمثیلی بوده است، یه مطالبی است که دیگه اونجا یه مقداری فرق میکنه بحث و نظر و ورود در اون مباحث مقداری حساسیت های خاص خودش رو داره. اما آنی که در اینجا دیده میشود روایات متعددی رو مرحوم مجلسی از ذوات مقدسه محمد و آل محمد از امیر المؤمنین به خصوص نقل می کند که کانت جنتن من جنان دنیا تقرب و فیه شمس و تشفق. اون جنت جنتی بود در همین دنیا، در یه فضای زیبای حالی، در یه فضای مهیای جامعه خداوند آدم رو قرار داد که در اونجا طلوع و غروب خورشید بود. این از ویژگی های دنیای ماست که و شمس و زوها و القمر اذا تلاها، این ویژگی های این عالم است که ذات باری تعالی مقرر فرموده است برای دنیای ما و حال و هوای ما. خب یه فضای ناب عالی رو ذات باری تعالی مهیا کرده است برای آدم و امور آدم در اینجا کاملا تضمین شده تحت حفظ الهی با تایید خداوندی. ذات باری تعالی بدون زحمت اموراتش رو عمل میکند و مشکلی در اینجا ندارد. این تو اینجای بس. پس بنابراین این جنتی که مشاهده میفرمایید اون جنت الخلد جاودان نیست. این در این بهشت فضایی در همین دنیا، بالاخره خداوند آدم رو برای کجا آفریده است؟ انی جاعل فی الارض خلیفه، در این عرض میخواد بالاخره این آدم بیاد خلافت و جانشینی خداوند بکنه. حالا انهایه اون نظری که بعضی از بزرگان دارن عرض کردم که خب محل تأمل و بررسی های بیشتر است. نهایت این که بالاخره کسی قائل به این که این بهشت جاودان و خلد برین است نمیتواند باشد. من الجنت فتشق. حالا این تشقا چیست؟ جناب آدم الان شرایط خوبی داری، الان فکر نان نداری، الان مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی، غیره گریبانت رو نگرفته است، امورات همه چیز خوب و مناسب و مساعد است. تأمینی خداوند دقدقه تغذیه و نان برای تو مقرر نکرده است، مشکلات دیگر هم نداری در این فضایی که هستی. ان لک الان در این شرایط برای تو این است که اللات جوع فیها ولا تعرا، تو این فضا و جنتی که هستی اینجا گرسنگی نداری. چرا؟ چون منابع وفور در اختیار تو استفاده میکنی و مشکلی نیست. دوم ولا تعرا و برهنگی نداری، مشکل پوشاک نیست، فعلا تأمینی با یه شرایط طبیعی که خداوند برای تو مهیا کرده است. همینجا دقت بفرمایید، فرمود فتشقا، مراقب باش که شیطان کاری نکند که تو از این موقعیت به در روی، اونگاه به مشقت میفتی، به انام و مشقت میفتی. بعد از مصادیق این مشقت گویا خداوند چه چیزی رو داره مطرح میکند؟ الا تجوع فیها ولا تعرا، هیچ تعارفی نیست. این چنین هست عزیزان که از مصادیق اناء برای فرزندان آدم خود مسئله نان و مشقت نان است. آدمی از اول حریص نان بود. تأمین نان، گرسنگی، فقر، مشکلات به دنبال اون، پیچیدگی های قضیه، این یه مشقت است در کار انسان ها و یه دشواری است در مسیر زندگی آدمیان. اینی که ملاحظه می‌فرمایید در روایات دینی ما از با فضیلت ترین اعمال، افضل الاعمال، اشباع الکبد الجائع، از با فضیلت ترین اعمال سیر کردن شکم گرسنه بندگان خداست. نفرمود مؤمن و غیر مؤمن، اشباع الکبد الجائع، هر انسانی از با فضیلت ترین اعمال است. بالاخره خود این گرسنگی از آن تعبیر میشه چی؟ به داء الجوع، درد گرسنگی. این یه شقاقه، یه دشواریه برای انسان ها که باید چارش بکنن، باید فکر بکنن، مشقتش رو تحمل کنن و بتوانند انجام بدن. و همینطور بحث ولا تعرا، پوشاک. بالاخره ما انسان ها فطرتاً ذات باری تعالی ما رو جوری آفرید، بعد که قرار ما شد، زندگی اجتماعی ما شروع شد، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، ما بر شما لباس قرار دادیم. پوشش رو همه انسان ها فطرتاً پذیرفتن، ممکنه در اندازه و ابعاد و حد اون اختلاف داشته باشن، سلیقه ببرزن، اما در اصل اون اختلافی بین بشریت نیست. انسان نیاز به تأمین پوشاک دارد. اینم از اسبابی است که انسان رو به زحمت میافکند، تلاش کند، تأمین کند و بتواند چنین کاری رو انجام بده. و سوم و انک لا تزمع فیها، و این که تو الان در یه شرایطی هستی که منابع آب کاملا برای تو تأمین است، هیچ تشنگی نمیچشی. و الان ملاحظه میفرمایید خود بحث آب و یه چند درجه حرارت میاد بالا، مسئولین محترم آن به آن تذکر میدن، توصیه میده، توصیه میکنن، خواهش میکنن، خواهش میکنیم 10%، 15%، 20% از مصرف آب بکاهید، منابع چنین میشود، تقلیل میرود، جنگ های آینده جنگ آب است، جنگ نفت نیست، جنگ چی نیست. و خب منابع آب و تأمین آب و نیازمندی های انسان ها از مشقات زندگی انسان است بدون تردید. فرمود و انک لا تظمع فیها، الان یه شرایطی داری که مشکل تشنگی هم برای تو نیست. این سه. چهارم ولا تزها، اینجا خورشید بر تو نمیتابد، یعنی داغی و برآمدگی خورشید بر تو نمیتابد و اون زها و شمس رو نداری. یعنی چه؟ یعنی این درختان به گونه ایست، اصلا جنت رو چرا میگن جنت؟ یعنی باقی که شاخه ها اونچنان سر در هم داده است که سایه همیشگی یه کامل دارد و مشکلی ساکنان رو ندارند از جهت تابش آفتاب. اینجا بلا تزها مشکل نداری. خب حالا اگر جایی بخواد این مشکل پیش بیاد یعنی چی معنی این مشکل؟ اولین مشکلی که اگر آدم از این حمایت ما به در رفتی گرفتار اون میشوی گرسنگی است. دوم برهنگی است. سوم تشنگی است. چهارم جایی که تو را از آفتاب و خورشید حفظ کند. یعنی چی؟ یعنی سر پناه، یعنی سایه سر، یعنی سایبان، یعنی مسکن. بعد دیگه اونجا باید به فکر چه باشی؟ به فکر مسکن باشی و تأمین مسکن و شرایط مسکن، که آیات شریفه قرآن گاه در این جهت هم قابل توجه و زیبا است. خب پس بنابراین این مشقتی که ذات باری تعالی مطرح فرمود، این بحث مشقت مادی و این بعد حمایت مادی فعلی که از آدم و حوا به عمل آمده است و نیازهای اونها دیده شده و الان اینها دچار این مشکلات نیستن، اما دچار این مشکلات میشن. من یه داخل پرانتز اینجا خدمت دوستان یه جمله‌ای رو بگم. ببینید من در مقام تنظیر و تشبیه میخوام این جمله رو بگم، خیلی اصرار نمی کنم به اون طرف قضیه که بحثای جدی تری دارد بماند. شما تصور کنید عزیزان دوران کودکی خودمون رو، هنگامی که ایام کودکی رو مرور میکنیم یا میبینیم کودکان عزیز خودمون رو، کدوم این که از کودکان ما اینها مشقت و مشکل گرسنگی دارند، نگرانی گرسنگی دارند؟ به مجرد این که گرسنگی آمد یا یه پایی بر زمین میکوبن یا یک ناله سر میدهن، یه جمله‌ای بالاخره آماده است. همون امکاناتی که خانواده دارد در اختیار فرزندشون. نباشه خودش حمله میکند به آشپزخانه، این طرف اون طرف پیشبینی کار خودش رو میکند و انجام میده عرض به خدمتون رسالتش رو. تشنگی باشه همینطور، تشنگی نمیکشد، گرسنگی نمیکشد، مشقتی از این باب ندارد یک کودک. از اون طرف برای کودک ما چه فرقی میکند که منزل من استیجاری است یا منزل من ملکی است؟ یک کودک من که این مسائل براش فرقی نمیکنه، اصلا فرقی نمیکنه که من اینجا دائم هستم یا دائم نیستیم، آیا منزل منزل پدر من است یا منزل پدرم نیست، اصلا این دغدغه ها رو ندارد. برای این کودک مهمه که این اسباب بازی رو بگیرد بازی کنه، حالا این بال کیسی یا نیست تموم شد میندازه کنار، کاری نداره به این اسباب بازی، این دوچرخه رو سوار میشه تفریحش رو میکنه. اصلا مهم نیست براش که این سند ملکیت این از آن من است، اگر سندش از آن منه من درش تصرف کنم سوار بشم و الا نه من دوچرخه خودم رو میگم. نه اینطور نیست یک کودک اینها رو ابدا. یعنی دورانی انسان میگذراند که درگیر پاره ای از مسائل این چنینی نمیشود. حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام و حوا در یه چنین شرایطی ابتداءً به سر میبرند، یعنی شرایط بی دغدغی، شرایط بی مشکلی که هنوز ورود به مسائل جدی زندگی نکردن. یعنی یه دوران آرامشی مانند دوران کودکی است که اینها این دغدغه‌های این چنینی رو ندارن و دارن طی می‌کنند. هنگامی که بیان به اصطلاح خارج بشن، فلا یخرجنکما من الجنه، که الان در ادامه ماجرا می‌بینیم، تازه شروع میشه براشون مسائل و پا به یه دوران دیگری و به یه مسیر دیگری از زندگی می‌گذارن که در حقیقت مسیری است که خدا من پیش روی اینها قرار داده است. بسیار خوب توصیه ها گفته شد، اما از اون طرف فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. شیطان کار خودش رو شروع کرد، قسمی که خورده بود باید نشان بدهد. به تعبیر امیرالمومنین صدقه، باید ابلیس اون قسم و ظن خودش رو تصدیق کند در مورد آدم و این کار خودش رو انجام بدهد. منتها همیشه باز در همون مباحث سگانه‌ای هم که الان اسم بردم اول بحث در مورد ابلیس خدمت دوستان به تفصیل اشاره کردیم، معذرم بارکتون، تنها سازوکار ارتباطی ابلیس، شیطان و شیاطین با آدم و فرزندان آدم یه چیز بوده است عزیزان، اون هم القاء وساوس، یعنی فوسوس لهم الیه الشیطان، یا در جای دیگه فوسوس لهم الشیطان. اینجا عرض کردم چون محوریت آدم است زمین مفرد میاد، در موارد دیگه میبینید تثنیه میاد چون دیگه میخواد در مقام اجرا بگه هر دوشون این کار رو انجام دادن ورای مسئولیت آدم. کلمه وسوسه صوتون خفی، یعنی در حقیقت در لغت وسوسه صدایی است بسیار آرام و ظریف که منتقل می شود. اگر کسی جار بزند این وسوسه نیست عزیزان، اگر از بلنگو و مناره اعلام کردن پرخروش این وسوسه نیست. وسوسه سخنی است که رازگونه، مطلبی است که رازگونه منتقل می شود، می رود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صدا و کینه ها. وقتی که یه چیزی به آهستگی و رازگونه به کسی منتقل می شود، نام این و اصلا خود کلمه وسوسه رو فونتیک و تلفظ این رو نگاه کنید. وقتی خدمتون می گفتم در سوره مبارکه ناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، تمام فضای این سوره رو حرف سین گرفته است، حرف وسوسه، حرف سکوت، هیس، توجه دارید؟ یعنی با آرامش الذی یوسوس فی صدور الناس خلوتگاه پیدا میکند ابلیس، سخن خودش رو، القاء خودش رو، فکر خودش رو در فضای جان به آهستگی منتقل میکند. شیطان هیچ، دقت کنید عزیزان، ارتباط فیزیکی با فرزندان آدم ندارد. شیطان گریبان کسی رو نمیگیرد، پیش روی کسی نمی ایستد که ما نگران باشیم که نکنه این شیطان بود که مقابل من ایستاد. بله ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. انسان شیطان صفت داریم، اما شیطان انسان صفت نداریم. شیطان نمیاد در قالب انسان مقابل آدمیان قرار بگیرد و مواجه بشه، برخورد فیزیکی با ما نداره. تنها ساز و کار ارتباطی شیطان با آدمیان القاء وساوس است، وسوسه القا میکنه، به راز میاد پنهانی یه چیزی رو، یه خطوری رو میندازه. یعنی یه مرتبه میاد تو ذهن یه پیام شری رو القا میکنه، حالا سنگ مفت، گنجشک مفت، یا میگیرد یا نمیگیرد. یه لحظه میاد که القا میکنه، دم غنیمته، تو یه بار این خطا رو بکن، بعدم توبه میکنی، پاک و پاکیزه به سوی خداوند میای. یه مرتبه، بیشتر نه دیگه. بعد همین یه مرتبه است که برای بار دوم هم میشه باز توبه کردم که دیگر می نخورم مگر امشب و فردا شب و شبهای دیگر. یعنی این منطق ابلیسی است اصلا به طور کلی که این گونه با انسان برخورد میکنه، توجه دارید؟ خب پس این وسوسه الیه شیطان، این خاطر مبارک عزیزان تأکید میکنم از باب این که گاه ما خودمون رو فریب میدیم تو این قضیه. بارها بنده خدمت بزرگواران عرض کردم شیطان فقط القا میکند و وسوسه، همونطور که انبیا، اولیا، فرشتگان الهام میکنند، یعنی اونها سخن خیرشون رو، فرشتگان الهی بر قلب و جان انسان مؤمن وارد میکنن، انسان ها وارد میکنن، شیطان هم وسوسه، حالا تا که قبول افتد و که در نظر آید. فرمود فوسوسه الیه الشیطان، شیطان کار خودش انجام داد، وسوسه کرد. حالا این وسوسه در چه قالبی بود؟ در قالب این که من خیرخواه شما هستم، من خیر شما رو میخوام، ما شر شما رو که نمیخوایم، خب طبیعی است. شیطان وقتی وسوسه خودش را آغاز میکند بالاخره ابتداعاً در قالب جذابیت دیگه، یعنی دامهای شیطانی و وسایل شیطانی، اون 12 مرحله‌ای که شیطان در مباحث شیطان نوشتم کار میکنه همینطوره دیگه. یعنی ابتداعاً که نمیاد تیغ رو بندد بعد بگد من میخوام تو رو نابود کنم ویرانت کنم پس بیا چنین کاری رو انجام بده، نه طبیعی است دیگه، گام به گام میرسد تا اونجا که استحوذ علیهم الشیطان فانسوهم ذکر الله. وقتی یه کسی گردن یک حیوان رو میگیره با قدرت مهارش میکنه میشه استحواز، استحواز علیهم الشیطان، تا به جایی برسد که دیگه کاملا بشی تو چنگ شیطان. اما اول که اونطور نیست، اون گام های پایانی است که وجود انسان به تصرف شیطان داده میشود. بلا همان میشود که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات شیطانی است، خطوه فاصله دو قدم رو میگوین، یعنی گام. پس سیاست شیطان بدون تردید سیاست گام به گام است، قدم به قدم میلرزاند تا یه قدم رو تثبیت میکند، بعد گام بعدی رو برمیدارد با ما آدمی ها. خب و وسوسه علیه شیطان چی گفت؟ این وسوسه موضوعش کدام بود؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد. جناب آدم اینجا مسئلتون، من یه پیشنهاد دارم برای شما. چه پیشنهادی؟ هل ادلک علی شجرة الخلد. جناب آدم آیا میخواهی من تو را دلالت کنم بر درختی که این درخت درخت جاودانگی است؟ آن حکیمی گفت در هندوست، آن حکیمی گفت بحر دوستان، که درختی هست در هندوستان. اون حکایت رو شنیدی، خیلی زیبا مطرح میکنه که بالاخره این میوهی دارد این درخت، اگر کسی از این میوه درخت بخورد نمیبیرد، جاودان و زنده میشود. حالا تو اون بیان تمثیلی بعد اون درخت میشه درخت علم، درخت معرفت. تو این حکایتی که نظامی میگوید، فردوسی میگوید، عطار میگوید، بزرگان ادب پارسی دارن. اما اینجا سه چیز دیگری است. آقای آدم میخواهی من تو را دلالت کنم بر درختی که اگر از این درخت بخوری جاودان باشی؟ شجره الخلد. خوب دقت بفرمایید، این کدوم شجره است؟ همانی است که لا تقربا هذه الشجره. خداوند نفرمود لا تأکلا عن هذه الشجره، بلکه چی گفت؟ فرمود لا تقربا هذه الشجره. خداوند نفرمود عذرخواهی میکنم زنا نکنید، فرمود ولا تقرب الزنا. نفرمود مال یتیم نخورید، فرمود ولا تقرب مال الیتیم. یعنی جایی که بناس به شدیدترین شکل نهی کنند، اینجا با چی نهی میشه؟ با نزدیک نشدن، با لا تقربو نهی میشه. لا تقربا هذه الشجره، نزدیکش نشید. بس خیلی جدی است این جمله. خب این درختی که خداوند این گونه گفت، آقای آدم میدونی این درخت چیه؟ من یافتم، بالاخره من تجربه کردم، توانمندم، تو این جهت متخصصم، من شما رو راهنمایی میکنم به یه درختی که این درخت ثمره و میوه اون درخت خلده هست، اگر بخورید جاودان میشوی. اینجا خیلی دقت ها و ظرافت ها دارد. یک، ببینید توی مسابقه ورزشی وقتی که بالاخره این مثلا هنر مربی توانمند اینه که وقتی تیمش رو میچینن میگه دار نقطه ضعف این تیم مقابل دفاع میانی این هاست. شما اگر بازی مستقیم بکنید، از جناحه نهید مثلا تو بفرستید و دروازه، شما بازی مستقیم بکنید، این دفاع میانی اینها ضعف داره، میتونید بهتر نفوذ کنید و همین کار رو میکنن و از همونجا هم گل رو میزنن. فرض بفرم میگوید مثلا فرض بفرمایید دروازه‌بان اینها در توپ‌های بلند مشکل داره، شما زمینی نزنید، توپ رو بلند بزنید مثلا. فرض بفرمایید نمیدونم وقتی میره دوشک این مربی کاملا کار کرده است، تمرین شده است، میگه این پای چپ این کشتیگیر ضعف داره، تو اگر بتونی پای چپ رو بگیری میتونی یه خم دو خم کنی، بلندش کنی، بزنی میانکوب کنی و بقیه فنون تو بزنی زرفنیش کنی مثلا. فرض بفرمایید دقت فرمایید چی میگم با تمثیل. شیطان حریف خودش رو خوب شناخت که آدم بود، نقاط ضعف آدم رو شناسایی کرد. از کجا وارد میشه؟ از نقاط ضعف وارد میشه، از نقاط ضعف آدم وارد شد. وقتی یه دشمن میخواد حمله کنه نگاه میکنه ببینه خطوط مرزی کجا ضعف داره، کجا استحکامات نظامی مرزی ضعیفه، کجا نیروهای کمتری تو این خط صفر مرزی هستن، از همونجا تکش رو آغاز میکنه. و صدمه از همونجا خورده میشه. عزیزان من، شیطان وجود ما رو خوب شناسایی میکند، میدونه یه موازه ایست که ما از اونجاها آسیب پذیریم اگر استحکامات کافی رو مهیا نکرده باشیم. فرض کنید به عنوان نمونه معصومین هشدار رو دادن، مراقب باشید که از این نقاط شیطان میآید، اگر قوی سازی نکنید، مقاوم سازی نکنید، خودتون رو جدی نکنید، ضربه میخورید. من وقی شر الثلاث فقط وقی شر کله. اگر سه چیز رو، سه شر رو مهار کنید، شیطان نمیتونه حریفتون باشد. یکی شر لغلغ را، دوم شر غبغب را، سوم شر زبزب را، به تعبیر معصومین شر زبان، شر بطن و شکم، شر ادوات و حالات و غرایز جنسی. یعنی شیطان از این سه مسیر خوب وارد میشه. یک زبان است که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. این زبانی است که از زبان اللسان و سبع ان اطلقته اقر، به تعبیر امیرالمومنین زبان درنده است که اگر راهش کنی میدرد و ویران میکند. لذا باید این زبان چیکارش کرد؟ این دهان رو باید مهار انداخت، لجام بهش انداخت، کنترلش کرد. لذا میشه المؤمنو ملجم. مؤمن باید چی داشته باشه؟ مهار داشته باشه، زبان، ادب، کلام کنترل شده به بند باشد. و چه عجیب دیگه از جاهایی که میتوانید این مسئله را عمیق بیابید، نهج البلاغه امیرالمومنین. دیگه کم نگفتیم خدمت دوستان، به همین کتاب گلبانگ راهی خود ما مراجعه بفرمایید. ببین چقدر تو این 400 صفحه چقدر بحث زبان را امیرالمومنین مطرح کردن، به چه زیبایی هایی و ظرافت هایی وجود و مبارکش. به دنبال اون شر بطن است که بالاخره این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازند به هیچ. گفت گوش تواند که همه عمر وی، نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده تواند که رود سوی باغ، بی گل نسرین و برآرد دماغ. گر نبود بالش آکنده پرخش، دوان کرد خزف زیر سر. اما این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. این بالاخره مشکل از اینجا شروع میشه، یعنی یه راه نفوذ اصلی از اینجا. سوم غرایز و مسائل جنسی. اگر تو این مسئله سوم هم انسان ما نرسن به یه نصاب عفیفانی، فلسفه این رو ندونن، آدابش رو ندونن، مجهز و آماده برخورد با هجوم و التهابات پرشور جنسی در وجود خودشون نباشن، امیر باشن، وزیر باشن، وکیل باشن، عالم باشن، جاهل باشن، شیخ باشن، شاب باشن، برسیای عابد باشن، هر کی باشن، ممکنه چی بشه؟ بلغزن. همونی که تو این سال و ماها تو دنیا سریع تو نشریات میخونید، تو اخبارها، تو گزارشات قربانی هاشو میبینید. نمیدانم از رئیس جمهور کجا باشد، وزیر فلان باشد، رئیس بانک جهانی باشد، رئیس صندوق بین‌المللی پول باشه، همینا که شنیدید تو این 4-5 سال اخیر یکی یک مفاسد اینها رو میشه و مشخص میشه که اینها قربانیان شهوتند و از این طریق وسواس شیطان در وجودشون کار خودش رو کرد. پس ببینید شیطان راه‌های نفوذ ما رو عزیزان میشناسد. اینها راه‌های نفوذه. در کنار اینها یه غرایزی است در وجود ما که راه‌های نفوذ شیطان است، من جمله اونی که اینجا داره مطرح میشه. اون روز اول جناب آدم ما تو رو به شجره خلد معرفی میکنیم. ذات باری تعالی در وجود ما آدمیان غریزه ای رو قرار داده است که این غریزه جاودانگی طلبی است. یعنی انسان موجودی است جاودانگی جو، یعنی انسان غریزه حب بقا و دوام داره. اینو خدا در ذات انسان قرار داده و از ادله جاودانگی انسان در عالم قیامت اصلا. منتها غریزه ایست که اینجا اغنا نمیشه دیگه، فضا و شرایط خاصی دارد. در جایی که خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، در دنیا نمیشه. اما به هر حال انسان موجودی است که میل به بقا و جاودانگی دارد. حالا گاه این غریزه اگر در مسیر خود قرار نگیره، اقناع اون میشه به چه قیمتی؟ به هر قیمتی، به هر قیمتی. دیگه میخواد بماند ولو به قیمت نماندن دیگران. بماند ولو به قیمت دادن ناموس، بماند ولو به قیمت دادن شرافت، بماند ولو به قیمت دادن دین، وطن، آیین، همه چیز. این نکته ایست که از روز اول خداوند داره در قالب این حکایت آدم هشدار جدیشو به فرزندان آدم و بنی آدم عزیزان آشکار و شفاف میده. ابلیس این نقطه ضعف رو پیدا کرد. آدم دوست دارد بماند، خلود و جاودانگی داشته باشه. بسیار خوب، ما فرمونشو بهت میدیم، راه اینه که از این درخت نوش جان بفرمایید شما خانم آقا، بعد ببینید جاودان میشید و بعد دیگه نیاز نیست بگید خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست. نه، به الحمدلله جاودان میشید و مشکل حل میشود. پس بنابراین ببینید، ما نیاز نیست بریم دنبال این که بگیم آقا این درخت درخت چی بوده است، بعد بمونیم زیرش بگیم مسیحیت گفته از درخت چیه؟ گندم. حالا جو یا گندم، بعد بگیم پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم مثلا، جناب خواجه هم بگوید و روایت مسیحی رو مثلا در اینجا مطرح کنه. نه، اولا که بنابر خدا که کی دیده است که درخت گندم از نوع درخت باشد؟ به درخت کسی شجر نمیگه، به گندم که شجر نمیگن که. گندم بوته است، نجمه، شجر نیست. ان نجم و شجر و یست جدام، شجر اونه که تنه داره میاد بالا. گندم که درخت نمیشه بهش، شجره که نمیشه گفت بهش. حالا یهودیت میگن درخت سیب بوده است، آبروی سیب رو میخوان ببرن بالاخره. عرض به خدمتتون، شاید سیب لبنانی رو میخوان آبروش رو ببرن. عرض به خدمت عزیزان. و نه، اینها دیگه چیزی نیست، اینها تعیین نداره اصلا. خود قرآن وقتی صراحتن میگه شجرت الخلد، حل ادلک علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا. آقای آدم، من شما رو دلالت میکنم به درختی که میخوری جاودان میشی. و ببینید در وجود انسان غریزه قدرت طلبی است. انسان موجودی است قدرت طلب. من تو رو به ملک و قدرتی دلالت میکنم که هیچگاه کهنه نشه و از دستت نرود. این خواسته ای انسان هاست. انسان ها دنبال اینن که جاودان باشند و قدرتشون هم جاودان باشد و پایدار باشد. چیزی که دست نمیدهد در این عالم برای انسان. حل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. خب پیشنهاد بسیار قابلته. همین پیشنهادهای سنگینه که تو عمان نمیتونیم بهش نبگیم بعد سر از کجاها در میاریم دیگه. بله، فاکلا دیگه. این دوستان عزیز گاهی روی بحث میکنن، میگن مهارت اولی که یاد بگیرین نگفتنه. مثل اینکه از اینجا خوب یاد گرفتن که بالاخره از آدم به هوا نه رو نگفتن، بلکه بله رو گفتن اینجا. فاکلا منها، اینجا میفهمد فاکلا منها. در یه جایی میگه میفهمد که فلما زاغ الشجر، زاغ چشیدن است، اکلا خوردن است. خوردن یا چشیدن، این دو با هم فرق داره یا نداره؟ بالاخره اکل به معنای خوردن، اذاقه و ذوق به معنای چشیدن. گاهی عرض کردم الان در این ماه مبارک رمضان، این بانوها خانمهای بزرگواری که میخوان بالاخره میهمانم دارند و دم افطار باید غذاشون آماده، خودشون هم دهانشون بسته است روزه، بسیار نگران اینن که این غذا شور شد یا نشد، دوباره نمک کردیم یا یک بار نمک کردیم، آیا این اتفاقات چی میشه؟ لذا بالاخره میان میچشن دیگه، میگن آقا مسئله کردیم، آقا گفتن ایرادی نداره. راستن میگن، دهان میبرن سوپ رو، قاشق سوپ رو دهان رو یه طعمه میکنن، تخلیه میکنن، یعنی چیزی پایین بلع نمیشه، اکل نمیشه. این موجب بطلان روزه نیست در این حد چشیدن. بالاخره اینها فاکلا یه جا فرمود زاغا کدوم شد؟ ببینید چشیدن گاه به معنای خوردن اندک است. خیلی دقت بفرمایید بگم برزم و تمام کنم. خوردند اونجا فرمود، چشیدن یعنی چی پس؟ بنابراین یعنی خوردن اما بسیار اندک. اما قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل و که لا یقال لها قلیل، اما این کم دیگه فرقی نمی کنه. شما یه وجب به قانون الهی تجاوز کنید یا دو وجب تجاوز کنید یا ده وجب، میشه خلاف قانون. شما یه متر خلاف پارک کنید یا دو متر خلاف پارک کنید، میشه خلاف قانون. دیگه فرقی نمیکنه. عمده شکستن قانونه. اگر قانون رو شکستی کم یا زیاد، قانون رو شکستی و زیر پا گذاشتی. یک، دوم ممکنه یه کسی شما عرض به خدمتون میبینید به شما اصلا یه شوخی میکند، یه جمله‌ای میگد که وزانت در این جمله نیست، اما یه فرهیخته یه کسی که شما حسابی رو اون دارید، همون جمله رو اون به شما میگه، سرتون رو تکان میدید، میگید دیگه من از فلانی توقع نداشتم. همینطور نیست در زندگی؟ این همان است که میفهمید حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهایی که ابرار انجام میدن و کار خوبی است اگر مقربین درگاه خدا انجام دهن سیئه است. توجه دارید؟ بالاخره شما مزاح هنوز میکنم، حالا عادیستی، حالا کسی روز عادی ماه رمضان که نه، بالاخره روز معمولی دارد، این نمیدارم گرفته است این ساندویج رو، دهانش دارد کلف میزند میخورد و نوش جان میکند، کنار خیابون رد میشه، رد میره و خب میگه آقا این آقا جوان داره میخوره نوش جانش. حالا شما تصور بفرمایید شخصیت در یه حد بالای علمی، یه حضرت آیت الله، یه پروفسوری رو شما میگیم همون کار گرفته از پرسرش در حرکت میکنه، میره میخوره، این نگاه میکنید میگید اعوذ بالله مال حاضر رسول یعکل و طعام به یمشید الاسواق، یه آقا چون این کار رو داره انجام میده. ببینید یه عمله، اما از یک کس توقع دارید، از کس دیگه توقع ندارید. جناب آدم از شما توقع این نبود که فاکلا، ولو این که زاقا، ولو این که کم باشه، فاکلا منها، اما به مجرد این که خوردند این زن و شوهر، فبدت لهما سوآتهما، یک مرتبه آشکار شد برای ایشان یه سوآت، یه بدی ها، زشتی ها و نقاط ضعفی که سریعاً و تفقا شروع کردند، یخسفان علیهما من ورق الجنه، از برگ های جنت بر اون مناطق ناپسندی که دیدن شروع کردند پینه کردن، وصله کردن، پوشاندن و قرار دادن. و عصا آدم ربه فقبا، به مشکل ترین آیات این بحث میرسیم، چیه این سوءه، این پوشاندنش کدامه؟ بعد آدم عصیان کرد، این کدوم عصیانه که برق عصیان آدم به تعبیر خواجه زد بر فرشتگان شد، چی شد؟ و اینها رو انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز فردا شب به تفصیل بگوییم. و بعد سمچ تباه ربه فتاب علیه فهدا، چه میشه در ماجرای آدم و به کجا میرسد آدم، انشاءالله خدمت بزرگواران فردا شب ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان.